از این جلسه منزل دوم در منازل حرکت به سوی خدا رو بحث میکنیم که منزلگاه توبه باشه. توبه یک ظاهری، باطنی و حقیقتی داره و مراتبی داره و سری داره. به افتضاء توان خودمون و توان جلسه انشاءالله با هم گفتگویی راجع به تا اونجایی که میشه انجام میدیم راجع به تو. دو نکته دیگر هم باید توجه کرد. نکته اول این که ایام مناسب توبه است و انشاءالله همگی ما با هم با اون چیزی که گفته میشه با هم برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم و برای خدا عمل کنیم. توبه در مراتب مختلفی که هستیم از اون چیزایی که هیچ وقت تمام نمیشه توبه است. برای حالا اگر تو اسرار توبه رسیدیم عرض خواهم کرد که توبه عموم تو دنیا تمام میشه، توبه در یک مقطعی، توبه اهل الله و خواص تا مرگ ادامه داره، از اون چیزایی که همینطور دامنه داره و ادامه داره. و توبه اخص الخواص نه در دنیا تمام میشه نه در آخرت. باید گفته بشه که چه نوع توبه ایه که هیچ وقت تمام نمیشه. یک طرح درسی و بحثی راجع به توبه هست که اونو انشالله اگر بشه عرض خواهم کرد یا اگر وقتش و توانش باشه حتی مقدور باشه بنویسیم دست دوستان بدیم که در بحث توبه چیا میخواد گفته بشه. پس انشاءالله هممون گفتیم تمام نمیشه دیگه، حداقل برای مؤمنین تا دم مرگ ادامه داره توبه. در هر جایی میخوان باشن، با هر وضعیت درونی، هر وضعیت رفتاری، هر وضعیت روحی، اخلاقی و اعتقادی که هستن. این مطلب اول. از اون جهت هم که عرض کردم زمان اقتضاء توبه رو داره، چون مکرر عرض شد که در آستانه زمان چله حضرت موسی علیه السلام هستیم که ماه ذی‌القعده و دهه اول ماه ذی‌الحجه باشه، که این چله چله نه حضرت موسی، تمام اولیاء خدا در این 40 روز قصد توجه خاص و قرب ویژه و حرکت خاص به سمت خدا داشته و توصیه هم فرمودن به اینکه این روزها رو آدم حالش رو به سمت خداوند تغییر بده و توجه خاص کنه به خدا. پس این از مطلب اول. و من چون ممکنه یادم بره اون بحث توبه حضرت آقا رسول اکرم هم که در ماه ذی‌القعده وارد شده، در اولین یک شنبه ماه ذی‌القعده، دوستان انجام بدن دیگه، تو مفاتیح نوشته. البته اونا یک تکمله هایی داره که اگر خاطر باشه اون تکمله های اون توبه رو در آستانه اون یک شنبه، فکر کنم شب جمعه آینده، در آستانه یک شنبه اول ماه ذی‌القعده باشه. چون یک شنبه، این یک شنبه که بیاد، نه یک شنبه آینده، یک شنبه اول ماه ذی‌القعده است. بنابراین سعی بشه که دوستانی که تشریف دارن اول خود گوینده این حرف ها و در ثانی همه سروران و دوستان با آنچه که گفته میشه انشاءالله هممون سعی کنیم عمل کنیم. اگر تا حالا هم عمل نکردیم از این به بعد سعی کنیم یک گام عملمون تغییر کنه. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. سعی کنیم حداقل این سعی رو داشته باشیم و خداوند به سعی ها اثر و برکت میده. اگر تزکیه نفس یک عمل است که هست و یک خیر است که هست و خداوند و یک حسنه هست که هست، خداوند هم از اون طرف فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها فله عشر امثالها نزد له فیها حسنا. کسی که حسنه ای انجام بده ما خودمون زیاد میکنیم، چند برابرش میکنیم، ده برابرش میکنیم، بسته به اون اخلاصی که آدم انجام میده و پایمردی و همتی که در انجام اون حسنه انجام میده، از دو برابر تا بی نهایت برابر ممکنه رشد کنه. خب پس اگر این حسنه هست خداوند هم از ما خواسته و هم برکت میده انشاءالله، تا اینکه آدم در تمام حالاتش، در تمام رفتارهاش، سکناتش متوازن باشه به وزن الهی. آقا رسول اکرم ازشون نقله که وقتی که سربالایی میرفتن میفهمیدن الله اکبر، وقتی که از یه جایی تو دره پایین میامدن، از یه جایی که شیب بود پایین میامدن، میفهمیدن سبحان الله. در تمام حالات توجه به خدا، اونم توجه متوازن، پایین آمدن مثل سبحان الله میفهمن حساب و کتاب داره. چرا در پایین آمدن های تو نماز سبحان الله داریم، در رکوع، در سجده، در بالا رفتن ها الله اکبر داریم؟ اینا یک اسرار وجودی داره که اون کسی که به وزن الهی میزان شده همه وجودش نمازه، پایین آمدنش رکوع و سجوده، بالا رفتن از کوهش قیام و قعوده. خب سعی کنیم از خدا بطلبیم که خدا هم توفیق بده هممون انشاءالله عمل کنیم. این نکته اول. نکته دوم، در آستانه شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هستیم و چقدر خوب بود که یه جلسه ای رو اختصاص بدیم. اگر شد شاید هفته آینده راجع به حضرت صحبت کنیم، اگر نشد در هر صورت دوستان این ایام به مناسبت شهادت آقا امام صادق علیه السلام هر جا مجلسی چیزی بود سعی کنیم تشریف ببرن. ما هر چه داریم از این مکتب از امام صادق علیه السلام داریم دیگه، اسمش روشه دیگه، مکتب جعفری. اگر نبود اون ویژگی های خاص امامت حضرت امام صادق علیه السلام ابدا این علوم و معارف به ما منتقل نمی شد. حجم فقط از لحاظ کمیت، کمیت علوم و معارفی چه از اسرار و عقاید و احکام و اخلاق و همه اینا که از امام صادق علیه السلام رسیده یه طرف، و حجم شاگردانی که بعدن اینا رو گسترش دادن 11 امام معصوم دیگه یک طرف، و قبل از آقا امام صادق علیه السلام این انسجام شیعه نبود، و همین خاطر که شیعه هم پراکنده بودن بین سنی ها گاهی وقتا حتی شک و شبهه توشون بود. اون زحمتی که آقا امام صادق علیه السلام کشیدن، حق حیات بر همه اهل بیت، بر ما حق حیات دارن، اما بعضی از اهل بیت اینا در نقطه های عطف حیات و زندگی ما قرار دارن، در نقطه های عطف عالم خلقتن. یکی از اون بزرگواران آقا امام صادق علیه السلام است. هدیه به روح مطهرشون صلوات ختم می‌کنم. اللهم صل علی محمد. و اما بحث توبه، خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم، ملولم، هرچه گویم کج بود. من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار. آب بد را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. بعد از اینکه فرد از حالت خواب بیدار شد، فضا به تغییر و تحول تغییر میکنه. فضای درونی انسان، آغاز این تغییر و تحول اسمش توبه است. البته مکرر عرض شد که منازل سلوک از ابتدا تا انتها ممکنه به هزار منزل گسترش پیدا کنه یا بیشتر، اما برای خلاصه کردنش اهل معرفت، اونایی که اهل راه بودن، راه رو طی کردن، اینا رو در 100 منزل خلاصه کردن که این میشه منزل دوم. قبل از اینکه باز نکات خود بحث توبه رو مفصل واردش بشیم، از معنای لغوی و اصطلاحی و امثال اینها، تیمنن و تبرکن، اولین آیه‌ای که راجع به توبه در قرآن مطرح شده رو یک گفتگوی کوتاهی بکنیم تا بعد راجع به توبه بیشتر صحبت بشه. و اما این آیه، آیه 37 سوره بقره است. بعد از اینکه داستان حضرت آدم طرح شد و تعلیم آیات اسماء خداوند به حضرت آدم، امر به سجده ملائک و سجده کامل و همگی و فراگیر ملائک نسبت به حضرت آدم و سجده نکردن شیطان و طرد شدنش، شیطان یک لغزشی با سبب لغزشی نسبت به حضرت آدم شد. و البته باز چون مکرر گفته شده دیگه بر نمی کردیم که لغزش حضرت آدم نه لغزش فقهی و حقوقی بود که بگیم گناه کرده معاذالله، و نه لغزش اخلاقی و اولویتی بود که بگیم مرتکب یک ترک اولا شده. حضرت آدم ترک اولا هم نفرموده. مراقب باشیم که انبیاء و اولیاء خداوند هم معصومند از گناه فقهی و هم معصومند از ترک اولا. احیانا اگر بعضی از انبیاء تو قرآن مؤاخذه شدن و مورد عتاب و خطاب خداوند قرار گرفتن و خداوند تعبیری براشون ذکر کرده، حتی مثلا اگر تعبیر تندی باشه، اینو باید توجه داشت که این تعبیر تند مناسب اون مقام نبوت و عصمت و مقام فوق حد تصوری ماست. یه مثالی شاید عرض کردم مکرر، یه بچه اول دبستان یک الف می‌نویسه، اونم کج و کوله تشویقش میکنه، اما یه فردی که مثلا در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتراست یا چهارم دبیرستانه، یه مسئله سختی رو نمیتونه حل کنه، نمره نمیاره، توبیخش میکنه. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. مرتبه حضرت آدم غیر از مرتبه ما هست. با ما خداوند یه گناهی هم میکنیم، ناز و نوازشمون هم میکنیم، یعنی فهمی ندارم، بیاین برگردین، اشکال ندار. یه پیغمبری کار خودش هم انجام داده، ذره هم کوتاهی نکرده، خداوند عتاب و خطاب شدیدش هم میکنه. باید آدم مراقب باشه و متوجه باشه. گاهی وقتا آدم مثلا اینو تو روش اولیاء خدا هم میبینه. و استاد ما بعضی از افرادی که تازه پیوسته بودن یا همینجور نپیوسته بودن و مردمان مثلا که شاگردشون نبودن، خطاهای زیادی هم میکردن، با روی باز ازشون به اصطلاح استقبال میکردن. گاهی وقتا همینجور هی حدتشون و تیزی اون شمشیرشون به هر لایه اول که میرسید نزدیکتر میشد، هی لایه لایه شاگرداشون، اون شاگردان نزدیکترین لایه به خودشون دائم ازشون شلاق میخورد، دائم شمشیرتون تیز بود، شما دیگه نباید مثل اونا باشین، لایه دومی ها نباید مثل لایه سومی ها باشن، لایه سومی ها نباید مثل چهارمی ها باشن. و این حدت رو انبیا با جان می خریدند، اون شدت ها رو، چون این نشانه از چیه؟ نشانه از اینه که اینا رو پذیرفتن خداوند که در این مقام متمکن باشین، در این مقام فوق العاده. مثل کسی که پزشک مثلا جراحیش میکنه، آمپولش میزنه، اذیتش میکنه دیگه، ولی کسی که دیگه امیدی بهش نداره میگه راحت باشه، هر چی میخواد بخوره، خیلی اذیتش نکنه. این اون هدیه روش حدت تیزیه، اما باطن همون تیزی لطف و رحمت و عنایت و کرامت و پذیرشه. تو خاصی که من نسبت به تو اینقدر حساسم. بگذاریم. پس انبیا و اولیا ترک اولا نمی کنن. این خطاست توی مفسرین و بعضی از عالمان اهل سنت که اصلا به برته وحشتناکی افتادن، گفتن انبیا امکان داره گناه هم حتی بکنن، گناه فقهی. شیعه اون مقدار ادراک خوبی الحمدلله به واسطه لطف و رحمت اهل بیت دارد که به این ورطه نیفتاده، یعنی متوجه هست که انبیا معنا نداره خطا کنن، معصومند از ابتدا تا انتها، یعنی پیامبران از حضرت آدم تا آقا رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام و اوصیاء انبیا همشون معصوم بودن، اونم از ابتدای عمرشون تا انتهای عمرشون. پس این سلسله از اول تا آخر معصومن، اونم از اول عمر تا آخر عمر. اینا رو آیات قرآن هم بهش اشاره داره که حالا فعلا چون بحث عقاید نمیخوایم بکنیم بهش نمیپردازیم. اما متاسفانه بعضی از مفسرین و علمای شیعه قائل شدن که انبیا ترک اولا ممکنه بکنن و توبیخ ها و اون عباراتی که در قرآن آمده از انبیا مثلا بهشون تذکر داده شده و بعضی وقتا تندم از عرض کنم، و عصا آدم و ربهو فغوا، آدم اسیان کرد و گمراه شد، اینا رو حمل کردن بر ترک اولا. ترک اولا یعنی گناه اخلاقی، یعنی ترک، بخوایم مثال ملموس بزنیم، ترک مستحب و مکروه. ترک مستحب انجام مکروه. خب این برای انبیا این هم معنا نداره. ذنب انبیا اصلا گناه عرفانیه، ما نمیفهمیم چیه، یک کلام راحت، بعضی آدم رو در حد معاذالله یک کسی که از یه درختی نتونسته جلوی خودش رو نگه داره ولی شکم چرانید آوردیم در حد این پایین حضرت آدم. اینا گناه هستن، بزرگترین گناهان نسبت خداوند غیوره، به اولیاش خیلی غیوره. اگر کسی به اولیاء خداوند اهانت کنه، به یه مؤمنی اهانت کنه، خدا غیوره. در روایت داره که من اهان مؤمنن فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که مؤمنی رو تحقیر کنه، کوچیک کنه، آشکارا با من به جنگ برخواسته، خدا میفهمه. یا کسی که چیزی رو بگه یا از یه کسی یه مطلبی نقل کنه یا یه مطلبی رو به یه کسی بگه یا یه حرفی رو ازش نقل کنه بگه مثلا فلانی اینجوری گفته، یا نسبت به او توی جلسه توی جمعی جلوی دیگران یک چیزی بگه که تو مثلا تو آدمی هستی که اینقدر فهم داری، و غرضش این باشد که اون فرد رو خار کنه در بین جمع و بیعقلیش رو مثلا به رخش بکشه و به دیگران نشان بده. در روایت داره که خداوند از ولایت خودش خارجش میکنه به ولایت شیطان، شیطان هم نمیپذیره این آدم رو. این نسبت به آدم معمولی، یه مؤمن معمولی. حالا چه برسه به اولیاء خدا؟ آدم خب چیز رو نمیدانه، نگه دیگه، با ما یاد نگرفتیم مثل چیز رو ندانیم نگیم. یاد گرفتیم که هر چیز رو میدانیم هم بگیم، هر چیز رو که نمیدانیم هم بگیم. اینو باید مراقبت کرد نسبت به اولیاء خدا. اصلا اون درخت یک درخت خاص ویژگی دارد، اون درخت اصلا کجاست، در چه محیطی قرار داره، ثمرش چیه اون درخت، اینا همه اون آیات روشنه که چی رو بیان کرده. اون به اصلا به عشق خدا به حضرت آدم به اون درخت نزدیک شده، منتها یه نکته‌ای داره که نباید نزدیک میشد. یعنی اصلا محرک حضرت آدم عشق خداست. حالا چون راجب اون فضا اون درخت رو اونو بحث نداریم، ازش میگذریم. خب خطایی صورت گرفته در هر سطحی، خطای انبیا اگر خطایی کنن در سطح اون عصمت و طهارت خودشون، خطای مؤمنین در حد خودشون، خطای مسلمین در حد خودشون، هر چی فرمود شیطان اونا رو فرید داد و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، حالا وارد زمین بشین، هبوط کنین، اینجا جای دشمنیه و اصلا آمدن زمین برای بروز دشمنی است، باید به زمین می آمدیم تا دشمنی شیطان و دشمنی شیاطین انس و جن با هم محقق بشود و در زمینه این دشمنی که در این دشمنی بروز و ظهورش در بهشت اصلا ممکن نبود، در بهشت که جای دشمنی نیست. بنابراین دشمنی که زمینه امتحان است و امتحان لازمه رشد هست باید می بود، بهشت هم جاش نبود، حضرت آدم و شیطان و همگی باید می آمدیم اینجا، آمدیم اه به تو بعضکم لبعضن عدو، تا چی بشه این امتحانات و بعد اون رشد های بعدش و یا سقوط های بعد از امتحان برای همه محقق بشه. و قول نفت و بعضکم لبعضن عدو بون و لکم فی الارض متاعون مستقل رون متاعون الهین. بعد میاد این آیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اولین آیه‌ای که در قرآن در موضوع توبه بحث شده این آیه است. خب یکی دو سه دقیقه دوستان رو این آیه فکر کنن، حتی اونایی که کاغذ قلم دارن هر چی به ذهنشون رسید برداشتی از آیه کردن بنویسن رو کاغذش. چی میخواد بگی این آیه؟ حرفش چی؟ ترجمهش هم بخونم بر اساس ترجمه مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای. پس آدم از پروردگار خود کلماتی را آموخت و خداوند توبه او را پذیرفت و او توبه پذیر و مهربان است. این ترجمه که فهمید. میخوایم توبه کنیم دیگه، اینم دستور العمل توبه است. میگه اگر این کار بکنی خداوند توبت رو میپذیره. درسته؟ اینم یه راه نم زمین. دوستان فقط فکر نکنن که این عبارت چی میخواد بگه، فکر کنیم که خودمونم کجای این آیه. خب داستان حضرت آدم مملو از اهل بیت. اینو من تیمونن برای بحث توبه نوشتم، همین که اولین آیه است و همین که آیه اهل بیته در حقیقت. یه ترجمه دقیق تری از آیه بررسی کنیم. پس آدم از پروردگارش کلماتی را از جانب پروردگارش مواجه شد، پس خداوند توبه بر او توبه کرد، بر او رجوع کرد، به این علت که خداوند تنها تواب رحیم است. تو این آیه یک دنیا مطلبه، اینکه رابطه ربوبیت خداوند و توبه بنده چیه باید تبیین بشه. ربوبیت و توبه ارتباطی دارن که اینا چون دیگه بحث خیلی مفصلی میشه واردش نمیشیم، فقط یه اشاره از دو سه تا نکته آیه. خود اینکه فتلقا چرا فرمود پس، اینکه اون جریان اتفاق افتاد، این برخورد و این جریان کلمات چی هست، چرا عطف شده به جریان گذشته، باز خودش توبه داره، چون داستانی داره، چون این آیه عطف شده بر آیه گذشته. آیه گذشته این بود که آمدن تو زمین و توی زمین یک مدتی و مهلتی بهشون داده شد که با هم دشمنی کنند، پس حضرت آدم برخورد کرد با کلمات از جانب خدا. اینکه این چه ربطی به گذشته داره، اینم باز یه توضیحی میخواد که از این توضیحات حاشیه میزنم. اینا گاهی وقتا تو آیات میگیم اینا هستش ولی میگذاریم، به خاطر که دوستان با کلام خدا برخورده سرسری که حالا یک عبارتی گفته شده نکنن. اینا همش برای توجه دادن و تنبه دادن به این مطلب است که پیام کلمات و عبارات کتاب خدا فوق العاده است. چون درسته ما الان یه جمله میگیم یه مفهوم پشت سرشه، اما تو قرآن یک جمله است هزاران مفهوم. چون درسته صحبت کردنه، اما یه طرف صحبت کیه؟ عظیمترین حقیقت هستی، بلکه تنها حقیقت عظیم هستی خداست، گوینده اینا خداست. اونم با ماها صحبت نکرده، با کسی صحبت کرده که عقل اول، عقل کل، با او صحبت کرده. حتی یه مفهوم اولیه ساده پشت سر ظاهر کلمات نیست. اینا رو دائم ما هی سوال طرح میکنیم و خیلی هاش هم بی جواب میزنیم، برای همین فقط همین نکته حاصل بشه که برخورد سرسری ابتدایی و اولیه با کلام خدا نشه. این یک روحی است عظیم این کتاب. خب و اما اون چیزی که میخواستیم بگیم، فتلقا آدم من ربهی کلمات. تلقا از لقا میاد، لقا یعنی برخورد کردن، دیدار. دیدار با کی آدم میکنه؟ شما با مفاهیم دیدار میکنی. لقا جای معنا داره که با یک حقیقت عینی و خارجی برخورد پیدا بشه. دقیق تلقا یعنی روبرو شدن با چیزی. تلقی یعنی روبرو شدن. استقبال، استقبال از یک چیزی رو عرب بخواد بگه استقبال کردم، باش مواجه شدم، روبرو شدم، فعل تلقا تلقی رو به کار میبره. خب این خودش نشان میده که اون کلمات یک سری مفاهیم یا الفاظ نیستن. چون اگه الفاظ و مفاهیم و عبارات و دعاها هرچی اگر از این سنخ میخواست باشه، باید چی میفهمون؟ تعلم آدم من ربه کلمات، کلماتی را آموخت. آموخت ترجمه تلقا نیست. کلمه تلقا نشان میده که این کلمات کلمه گفتنی، شنیدنی، خواندنی، امثال اینها نیست. یعنی این کلمات نه از قبیل مفاهیم ذهنیه، نه از قبیل الفاظ و عباراتی است که حامل مفاهیم ذهنی هست. یک حقایق عینی هست. این اول. ثانیاً اگر یک دعایی بود، کما اینکه در بعضی از مثلا عبارات آمده که حضرت یک دعایی یاد گرفت، خداوند توسط جبریل مثلا یه دعا بهش یاد داد، اگر دعایی بود باید میفهمون مثلا فتعلم آدم من آدم دعا ان من ربه. کلمات در قرآن استعمال شده بر موجودات. باز دوباره یه توضیح راجع به کلمه بدم. خداوند یکی از صفاتش متکلمه، متکلم. برای درک متکلم باید ببینیم که کلام چیه، برای درک کلام باید ببینیم کلمه چیه. مجموعه کلمه ها کلام رو میسازه و کسی که کلامی رو صادر میکند میشه متکلم. به شهادت قرآن تک تک موجودات عالم خلقت میشن کلمه های خدا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. پس یک موجودات، اگر همه دریاها جوهر بشن تا موجودات رو بخوان بنویسن، احصا کنن، به شمار در بیارن، دریاها تمام میشود، موجودات تمام نمیشود. پس یک موجودات این عالم میشن کلمه ها، مجموعه موجودات میشن کلام، و خداوند میشود متکلم. متکلمه یعنی چی؟ یعنی خلق میکنه. این یک. و اما اینکه موجودات کلمه خدا، هم چرا این کلمه استعمال شده برای موجودات؟ چرا خداوند فرموده کلمه؟ از این جهت به موجودات خداوند اطلاق کلمه کلمه شد کرده، فرموده که اینا کلمه منن. چون آدم وقتی که صحبت میکنه داره چه کار میکنه؟ کلمات چه خصلتی دارن نسبت به متکلم؟ کلمات درون متکلم رو چه کار میکنن؟ آشکار میکنن دیگه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این پنهانه، با کلمات چی میشه؟ آشکار میشه، ظهور میکنه، بروز میکنه، تجلی پیدا میکنه. به عبارت دیگه موجودات از اون جهتی که همگی خدا نما هستند، گویی خدا داره با سایر مخلوقات صحبت میکنه، با اینا به وسیله اینا داره صحبت میکنه که منم دیگه. ارائه میدهد خداوند خودش را به واسطه این موجودات. موجودات از اونجا که همه آیت خدا و خدا رو نشون میدن، گویی خداوند با کلماتش با مخلوقاتش داره صحبت میکنه و بروز میدهد خودش را، وجودش رو، که من هستم و من این صفات رو دارم. این یک. از جهت انتصابشون به خداوند موجودات میشن مخلوقات، از جهت نشان دهنده بودنشون نسبت به خداوند میشن کلمات. این اولا. پس خود کلمه ها که مخلوق، کلمه عبارت بود از مخلوقی که مظهر است و مظهر، هم مظهره هم نشان دهنده. مظهره یعنی چی؟ یعنی علائمی درش هست، علائم ویژه‌ای داره که نشان دهنده اون متکلمه. پس کل عالم میشه کتاب خدا و کلام خدا. حالا این کتاب گاهی وقتا کتاب موجودات مخلوق عینی بیرونیه، گاهی وقتا کلمات تجلیات اون کتاب که میشه قرآن. پس اینجا هم چون کلمه رو آورده، نشان دهنده اینه که اینا تازه یک موجوداتی هستند که مظهر خاص خدا، یعنی خدا نمان، آیات خاصن. شاهدش از شد که همه موجودات رو خدا میگن کلمه، اما کلمه به عنوان خاص بر هیچ موجود خداوند اطلاق نفرموده جز بر یه نفر، و اونم حضرت عیسیست. در سه مورد کلمه به کار رفته، یکی حضرت عیسی، یکی حضرت مریم، یکی حضرت یحیی. و جالب اینجاست که در مورد حضرت مریم و حضرت یحیی، با اینکه هر دوتاشون وجودهای معجزه بودن، هم حضرت مریم هم حضرت یحیی، یحیی اصلا یه معجزه ویژه است که حالا فیلم بهش کار نداریم، در مورد حضرت مریم و حضرت یحیی خداوند اطلاق کلمه نکرد. میگه اینا مصدقه که تصدیق کننده کلمه این که کلمه عیسی باشند. فرمود که به مریم خداوند بشارت داد به کلمه ای از جانب خودش. حضرت مریم در محراب عبادت فنادت حل ملائکت و ملائکه به مریم ندا دادند که در حالی بخش این که راجب حضرت یحیی است. حالا اول ما حضرت عیسی رو بخونیم. فرمان که از قالت الملائکت و یا مریم و ان الله یبشر رو که ملائکه گفتن مریم قطعا خداوند تو رو بشارت میدهد به چی؟ به کلمت منهو، کلمه ای از جانب خودش که اسمه المسیح، اسم اون کلمه مسیح، عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا و الاخرته و من المقربین و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. این یک. پس کلمه اطلاق شد بر حضرت عیسی. اما حضرت یحیی، ملائکه به حضرت زکریا ندا دادند که فنادت الملائکتو و هو قائمون یصلی فی المحراب، در حال عبادت خاص بود با خدا. ملائکه بهش نازل شدند و ندا دادند که ان الله یبشرک، خداوند تو رو بشارت میدهد به یحیی. یبشرک به یحیی که چیه؟ کلمت منه؟ نه، مصدقن به کلمت من الله. یحیی شأنش تصدیق از کلمه است، خودش کلمه اطلاق برش نشده. یبشرک به یحیی مصدقن، به یحیی تو شما رو بشارت میده است که یحیی خودش مصدق است کلمه را، مصدق اون کلمه است، مصدق کلمه، تصدیق کننده است کلمه ای از جانب خدا را. علاوه بر شأن تصدیق کنندگی، سید است، حسور است، نبی من الصالحین، من الصالحین است. اما خودش رو اطلاق کلمه نفرمود. راجب حضرت مریم هم همین مشابه این عبارت هست توی قرآن که مریم هم یحیی از اون پیامبران عظیم و فوق العاده است. راجب حضرت مریم هم یه همچی تعبیری قرآن میفهمند که خداوند مریم را و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ما از روح خودمون در باطن مریم مطهر دمیدیم. اما و صدقت به کلمات ربها، شأنش تصدیقه، خودش کلمه در قرآن برش اطلاق نشده. پس اونجایی که کلمه خاص بر کسی اطلاق می شود، یعنی این مظهر خاص خداست، آیت خاص خدا نماییه. در حدی که پیامبری مثل یحیی این اطلاق برش نشده. خب اینجا هم چیه؟ دقیقا از همون بابه، کلمات به اضافه من ربهی، به اضافه اون بحث تلقی که گفتم. خب پس استقبال با این کلمات کرده. یه دو نکته بگم بعد نیست لطیفه. اون فتلقا آدم و من ربهی کلمات، باید اینطوری می اومد، فتلقا آدم و کلمات من ربه، من ربه مقدم آمده یک. ثانیاً وقتی که قید اون کلمات آمد، باید کلمات معرفه می شد دیگه، مشخص شد چه کلمه های کلماتی از جانب خدا. اما خداوند با این که مشخص کرده این کلمات چه نوع کلماتی هن، اما باز نکره آورده کلمات رو، نفرمود فتلقا آدم و من ربه الکلمات، که این نکره بودن با این که معرفه شد، روشن شد با اون قید من ربه، روشن شد موقعیت این کلمات، یه توضیح اجمالی داده شد، اما بازم نکره میاد. یعنی این وجودات، این اسمتشون فوق حد شناخته، فوق حد تصوره، هرچه بگی قابل فهم و درک برای مادونشون نیست. خب اینی که معروف نیستن، قابل شناسایی نیستن، این اولا. اون تقدم من ربه، در حالی که در مورد حضرت عیسی هر جا اون کلمات ذکر شده من ربه بعدش آمده، ان الله یبشر که به کلمتن منه، نه یبشر که منه به کلمتن، اما در اینجا مقدم آورده. یعنی گویی اختصاص این کلمات به خداوند به مراتب برتر از اختصاص حضرت عیسی به خداونده. اون قرب، اون منشأ بودن این کلمات از خداوند قابل قیاس با حتی حضرت عیسی هم نیست. یعنی اینا بالاترین تجلیات، بالاترین جلوه کنندگان خدا و پیامش در عالم خلقت هستند، به طوری که برتر از حضرت عیسی هستند. ضمناً جمع هم هستند، چند نفر هستند. این آیه فرمود که استقبال با این کلمات علت توبه شده. یعنی چیه؟ یعنی این کلمات وجودی واسطه بین آدم و خدا قرار گرفتن که آدم متوسل به اینها شده، توسل به اینها باعث پذیرش توبه شده. چرا؟ به خاطر اینکه توسل به اینها مقدمه توابیت و رحمت خداست. اون تعلیلش آخرش آمده. یعنی این کلمات واسطه تجلی تواب بودن خدا و رحمت رحیمی خدا است. وگرنه معنا نداره که یک موجودی این واسطه این تجلیگاه توابی و رحیمی خدا نباشد و آدم با اونا مواجه بشه. خب مواجه بشه که چی بشه؟ با اینها مواجه شده، برخورد کرده تا توبش پذیرفته بشه. یعنی اینا واسطه بین او و خدا. به عبارت دیگه اینا شفیعان حضرت آدم هست. چرا حضرت آدم مستقیم نگفت یا خدا باید با کلماتی مواجه بشود تا بعد خداوند توبهشو بپذیره؟ پس معلومه که حضرت آدم به شفیع نیاز داره. بلکه از اونجایی که حضرت آدم از همه برتره، اگر اینا شفیع آدمن، به طریق اولا شفیع تمامی موجودات دیگه و انسان‌های دیگه هم هستند. یعنی اینا برترین شفیعان و شفیعان مطلق درگاه خدا، برای مؤمنین، برای خاطئین و کلن برای نزول رحمت رحیمی خدا. خب نتیجه بعد این که واسطه شده و شفیع قرار گرفته، نشان میدهد که حتما باید این کلمات شأنشون و مقامشون و جایگاهشون برتر از حضرت آدم باشه تا صلاحیت وساطت، شفاعت و اون توسل رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی قرب این کلمات از حضرت آدم بیشتر بوده. کسی که خودش پایین تره، قربش کم تره، از خدا دورتره، شأنیت شفاعت نداره. شأنیت شفاعت مال کسی لازمه ای اصلا شفاعت مرتبه برتر از کسیه که میخواد شفاعت کنه. پس کلمات موجوداتی برتر از آدم که آدم با اونها مواجه شد. از طرفی آدم مسجود مطلق همه ملائکه، پس اینا باید انسان باشن. انسان‌هایی برتر از آدم، در حالی که آدم اولین انسانیه که رو خلق شده. انسان‌هایی برتر از آدم در زمان خلق آدم وجود دارن، حضور دارن و واسطه حضرت آدم شدن. انسان‌هایی که معصومند و شفیعان مطلق و واسطه‌های مطلق نزول توبه و رجوع خداوند به خاطئین و رحمت رحیمیه مطلق بر خاطئین، مؤمنین و غیر خاطئین. توبه زمانی تأثیر میکنه که که علاوه بر شرایط نفسانی یک کلمات وجودی رو انسان بین خودش و خداوند واسطه قرار بده، همونطور که حضرت آدم قرار داد. حضرت آدم در اون موقعیتی که بود ندامت بر اون حالش داشت، ولی لازم است اما کافی نیست. کلمات وجودی توبه رو محقق میکنه. نکات دیگه ای هم داره، این انه هو التواب الرحیم، نکات لطیفی داره که انشاءالله در یک موقعیت دیگه ازش صحبت خواهد شد. تفصیل داره اما اجمالش این که آدم از همه ملائک برتره، پس کسی از ملائک برتر از آدم نیست. این یک که مقربی از ملائک توان وساطت داشته باشه برای حضرت آدم، چون همه مقربین از ملائک در مقابل حضرت آدم به سجده افتادن، بنابراین شأنشون و جایگاه و رتبهشون از آدم پایین تر. این اول. ثانیاً سایر موجودات از تو این عالم که عبارت باشند از جمادات و نباتات و حیوانات که روشنه شأنشون، اون هم پایین تره. میمونه جن. جن هم شأنش از انبیا و به طور عام از انسان پایین تره و موجودی غیر از اینا نیست. و نباتن یا حیوانن، نباتن گیاه، یا حیوانن یا جنن یا ملکن یا انسان. پس اگه اونا نیستن حتما موجودات انسانی.
شما توی بحث ها قبلتا گفته بودین که حالا مثل تشبیه که قربان کریم شد مثل یک فرشته باشه، یک روحی باشه، درسته؟ یه همسان توی منظور من شنیده بودم من چه گفتش این صفت خدا بردن مثل قرآن که مثلا شبیه شدن به موجودی اینطوری باشه؟
سوال مفرجه نشد. حقیقت قرآن یک حقیقت ملکوتیه، نه که فرشته است. یک حقیقت ملکوتیه که این کتاب تنزل یافته.
میشه گفت این صفت خودم حقیقتی باشد که
صفات خدا قطعا یک حقیقت عینی خارجیه. بله،
حقیقت عینیه.
بله، صفت مثل ما دیگه شجاعتی واقعیتی دیگه.
شما گفتین که اگر این تلقی کردی حقیقت عینی بوده دیگه.
بله دیگه. اونجا عامه، اینجا خاصه. به 7-8 دلیل یکی نکرده بود اینا که عرض کردم، برای همین بود که اینا کلمه معمولی نیست، کلمه یه که با این که معرفه آمده معرفه نیاوردش، نفوق حد تصوره، در حالی که این موجودات رو که همه میشناسن تازه برای حضرت آدم فوق العاده تصور بوده، نه برای ما. برای حضرت آدم کلمات نکر است. این اولا. ثانیا این من ربهی خودش نکته داره. معلوم همه کلمات من رب دهن، مثل این که میگن همه ماه ها ماه خدا، ولی وقتی که میگن این ماه ماه خداست یعنی با سایر ماه ها تفاوت داره. وقتی که میفهمند که همه مساجد خانه خدا، ولی وقتی میگن کعبه خانه خداست یعنی تفاوت داره با جاهای دیگه زمین. این قید آوردن در حالی که همه کلمات همه موجودات از جانب خداست، ولی اینا رو به طور خاص میگه از جانب خداست، یعنی مثل سایر موجودات نیست، یه موجودات خاص برتری. ثالثاً تقدم اون قیدش، رابعاً واسطه شدنش با حضرت آدم. یک گاو و خر و گیاه و اینا که نمیتونن واسطه بشن، شأن وساطت و پذیرش توبه داشتن اینا، یعنی اینا تونستن حضرت آدم رو درجه بالا ببرن تا خداوند توبهشون رو تو کی خدا توبه میپذیره توبه میکنه و وقتی که اون فرد یک تغییری پیدا کنه، این کلمات موجب یک تغییری در حضرت آدم شدن، یعنی باعث رشدش شدن، رشد دادند. این آیه 37 سوره بقره. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
محمد.
اللهم عجل وليك الفرج والعافية والغلبة والنصر ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه. اللهم اجعلنا من أخص أعوانه وأنصاره، سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما. عشق به خودت، عشق به دینت، عشق به کتابت در وجود ما شعله ور بفرما. زندگی ما رو با عشق خودت بگستران، ما رو با عشق خودت بمیران. عشق های پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، موقعیت در چشم دیدن در وجود ما ریشه‌کن بفرما. عشق خودت جایگزین عشق‌های حقیر دنیوی در وجود ما بفرما. ما رو برای خودت تربیت بفرما. صفات رذیله، تکبر، غرور، عجب، کینه، حسد، بدخواهی، خودبینی، خودرأیی در وجود ما ریشه‌کن بفرما. انبات، انبات این جمع، انبات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، خصوصا علمای ربانی، عرفای شامخین، معلمین علوم الهی، اساتیدمون، اساتید اساتیدمون، سر سفره خاص امیر المؤمنین میهمان بفرما. ما هم که به انبات پیوستیم، ما رو به اولیات متصل بفرما. شهدا، مرحوم امام، سر سفره خاص امیرالمؤمنین میهمان بفرمان. هر کس به دینت، به اسلام و قرآن خدمت میکنه، خصوصا رهبر معظم انقلاب، تأیید و توفیق خاص عنایت بفرمان. هر کس نسبت به دینت لطمه میزنه، اگر قابل هدایت نیست دستش کوتاه بفرمان. دشمنان قسم خورده دینت، صهیونیست، وهابیت نیست و نابود بفرمان. پرچم دینت که در کربلا به خاک افتاد، بر فراز عالم به دست امام زمان برافراشته بفرما. ما رو مجرای تحقق اراده ات بر کره زمین در تحقق دینت به این افتخار مفتخر بفرما. لحظه به لحظه، آن به آن، معرفت و محبت ما به خودت، به کتابت، به دینت بیشتر بفرما. ما رو لحظه ای به کمتر از آنی از خودت جدا مفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت، صعب العلاج، خصوصا مریضهای سرطانی، بالاخص مریضهای روحی، افسرده، مشکلات روحی، همه رو به شفای عاجل و کامل درمان بفرما. مریضی بعد و دوری از خودت که در وجود ما هست، به شفای عاجل و کامل قرب لقاءت درمان بفرما. دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. جوانانی که به انحراف افتادن دستگیری بفرما. مشکلات زندگیشون برطرف بفرما. اللهم صل علی محمد.